أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. یک نکته در رابطه با آیه چهارم سوره فیل باقی موند و اون اینکه چرا در حالی که افعال قبل ماضی هستند فعلی که در این سوره به کار رفته ترمیح مضارع. یکی از دوستانم دیروز پرسید در قرآن نگاه بکنیم این هست، مثلا فرض بفرمایید در آیه میفرماید که والله الذی ارسل الرياح فتصير سحابا، ارسل فتصير. در اینجا هم همین گونه است که علم ترک ای فعل ربک فعل ارسل علیهم طیرن و بعد میفرماید که ترمیح. ظاهرش داستان اینه که ترمیح حاله و چون حال به صیغه مضارع به کار رفته، یعنی خداوند ارسال کرد طیر رو به صورت ابابیل دست دسته در حالی که آنها را رمی می کردند. و بیانات دیگری هم بر این که مضارع آورده میشه هست. تو تفاسیر دیدم کسی که اینجا به این نکته اشاره داره، یه تنبهی هم داره، ابن عاشور در التحریر و تنویر در اونجا یه تنبهی داده و میگه داله بر اینه که نوعی حالیت و ازش فهم بشه به این که در این حال بودند، ارسال شدند در حالی که چنین میکردند، در حالی که چنین میکنند. بعضی ها دیگه نوعای دیگه هم از بیانات زبانی برای این آوردند. قبلا گفتیم این ظرائف زبانی بار معنایی با خودش میاره. ببینید مثلا فرض بفرمایید که فعل ماضی ساده یا ماضی نقلی تو فارسی هیچ کتاب لغتی ننوشته، ولی یه بار معنایی رو در بعض از اجتماعات و محیط ها با خودش داره. یعنی اگر شما الان بگید که زید دیروز رفت، یا حالا مثال دیگه بزنم میگید که دیشب در اردبیل باران آمد، این یه معنا داره تا بگید دیشب در اردبیل بارون اومده. الان یه نفر به شما بگه آقا دیروز تو این جاده قم تهران یه تصادف شد، دو نفر کشته شدن، یا بگید که دیشب تو جاده قم تهران تصادف شده، دو نفر کشته شدند. تو اولیش که انما خودمون حاضر بودیم، یعنی وقتی میگید دیشب تو مسیر قم تهران تصادف شد، دو تا کشته شدن، یک نوع حسی منتقل میکنه، یعنی یه مفهومی مازاد که انگار ما هم بودیم. آقا زنجان زلزله شد، چه قشقرقی به پا شد، یعنی من بودم اونجا. ولی اگه بگید آن شنیدی زنجان زلزله شده، تو اتوبان دو نفر کشته شدند، یعنی شده اند، این یعنی ما که انه نبودیم. اینها بارهای معنایی است که فراتر از معنای مکتوب یک واژه در او نهفته و باریست که الفاظ میرسونن و به این جهت هم کلمات فربه میشن، یعنی آرام آرام اقوام با سخنانی که میگن و نوع صحبتهایی که میکنن و زمان هرچی زماندار میشه، نسل بهش میخوره، گفتگو بهش میخوره، تفکر بهش میخوره، واژه و مفهوم درش ایجاد میشه. این یکی از بحث هاست که اون وقت لعله بگیم در اینجا این بحثی که مطرح کردن که حال بودن ترمیهم وقتی که با صیغه مضارع میاد اون معانی که ابن عاشور میگه که یک اتفاق دامنه‌داری بوده و مانند او تعبیرش اینه میگه وقتی این گونه بیان میکنند یک نوع مثل فیلم سینمایی است، مثل نقالی است وقتی بیان میکنه که انه یه ها شما رو از زمان حال میبره به گذشته. تعبیرش اینه، میگه وقتی وسط زمان حال گفتن فعل رو تبدیل به مضارع میکنند، ببخشید وسط زمان گذشته زمان رو یه ها تبدیل به مضارع میکنند، به نوعی چند شما رو ذهنتون رو میکشونن به زمان گذشته و شما تبدیل به یک بازیگر یا ناظر میشید. حالا در فارسی هم ممکنه همین باشه، مثل اینکه من الان بهتون میگم بله رستم رفت پیش اسفندیار و به او این را گفت، یهو فعل آرام آرام میشه مضارع، میگم رستم رفت پیش اسفندیار به او گفت و اسفندیار رو میکنه بهش، میگه رستم میگوید، یه گام اومد جلو شد ماضی استمراری، بعد رستم بهش میگه که یعنی که انه داره میگه شما وارد میشید خودتون اونجا ناظر میشید، حاضر میشید، انگار از یه حالت ماضی شما رو به زمان داخل زمان میکنه. این حالا توضیحیست که آقای ابن عاشور داره. نه اما تعبیر آیه بعدی میفرماید و ارسل علیهم طیرن ابابیل، بر آنها فرو فرستاد طیری را که ابابیل بودند، در حالی که آنها این کار را میکنند، در حالی که رمی میکنند، نه رمی کردن، در حالی که رمی می کنند. خب بله ماضی معنا کردن، اینم همینه میگه، میگه در حالی که رمی می کنند، ماضی مضارع استمراری میشه. چرا؟ میگه شما رو وارد زمان میکنه، حال هست ولی چون مضارع میشه شما رو از زمان حال میبره داخل زمان دیگه، یهو شما انگار داری فیلم سینمایی میبینی، انگار یک ناظری هستی که اونجا نگاه میکنه دیگه، آره بقیش اونجا میبینی. بعد می فرماید که فجعلهم کعصف معکول، جعل رو سابقا فرقش رو با فعله و خلقه و اینها اشاره کرده بودیم و عرض کردیم که جعل ظهورش در جعل تألیفی است، در جعل ترکیبی است، در مقابل جعل بسیط جعل مرکبه، یعنی جعل و شیء لشیء، مثل این که میگیم یا جعل و شیء شیئاً، مثلا میگیم که خداوند زید را عالم کرد، عالم قرار داد، عرضی بر او بار شده، اینجا هم همینه، آنها را جعلهم کعصف معکول. اما در رابطه با لغت عصف، فعل عصف که عصف ری ریح باشه معنی باد وزید، عصف الرجل یعنی مرد شتاب کرد، عصف ناقتو براکبه ها که متعدی با با میشه به معنای اینه که او را تند برد، یکی از مواردی است که با ب تعدیه درست میشه، مثل جاعبه که یعنی آورد، جاعه یعنی آمد، زهببه یعنی برد، زهبه یعنی رفت، اینجا هم اسفه یعنی تند رفت و اسفه به یعنی تند برد. یه معنی دیگه هم البته از اسفه شه یعنی کج شد، مایل شد. اما خود اسف، اسف گفتن به معنای شتابانه، شتاب داشتن، و به این معنا هم در قرآن بسیار به کار رفته. می‌فرماید هو الذی یسیرکم فی البر و البحر، آیه بسیار به فکر فرو برنده است، خداوند شما رو در آب و در زمین به سیر می‌داره، می‌بردتون، میره تو کشتی سوار میشه. حتی ازا کنتم فلفلک، تا اون وقتی که میرید تو کشتی سوار میشید. و جرین بهم بریح طیبه و فرح، تا وقتی که میرن و یک باد نسیم خوبی میاد اینا هم خیلی سرحال شادمان. و جاءتها ریح عاصف، بعد یهو یک باد تندی بلند میشه، باد شدید، ریح عاصف. و جاءهم الموج من کل مکان، از هر طرفی موج بلند میشه. و ظنوا انهم احیط بهم، و اینها شک میبرند یا یقین میکنن، از موارد استعمال ظن که بعضن به معنای یقین هم هست، دیگه میفهمن موج از همه طرف اینها رو احاطه کرده. اینجا که میرسه دعوا الله مخلصین له الدین، اینجا یهو یاد خدا میفته. بعد چی میگن؟ میگن لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اگر تو ما رو از این بدبختی نجات بدی شکر میکنیم. ولی چی میشه؟ فلما انجاها، وقتی خدا اونها رو یا فلک رو نجات داد، ازاهم یبغون بغیر الحق، یبغون فی الارض بغیر الحق، بقیه بغیر حق که محل بحث دیگمونم بود، اینها اون وقت یادشون میره، دوباره برمیگردن سر زندگی عادی خودشون. بعدم آیه بسیار سنگینی ادامه داره که یا ایها الناس انما بقیکم علی انفسکم، هر بدبختی که میکنید بر خودتون. شاهد ما همین عاصفشه، به ریح عاصف، یعنی باد تند، باد شدید. در آیه دیگه ای داره وصل سلیمان ریح، ما تسخیر دادیم ریح رو برای سلیمان عاصفتن، یعنی در حالی که این باد تند و شدید بود. تجری به امره، این باد تند شدید به امر او جریان میکرد. الی الارض التی بارکنا فیها، کجا میرفت؟ به سوی زمینی که او رو مبارک قرار داده بود. یه بحث دیگه البته داره، ولی سلیمان ریح قدوها شهر و رواحها شهر، که یک روز صبح میرم یک روز ماه، به اندازه یک ماه در هر یا دو ماه در هر شبانه روز طی مسیر میکرد. اون البته عاصفه نداره، ولی در اینجا وسیله سلیمان ریح عاصفتن، اینم دوباره یعنی خیلی تند، باد تند وزان رو در اختیار او قرار داد. همینجا تو پرانتز البته یهو یادم اومد، در سطح زمین بادها خیلی سرعتشون خب محدوده، ولی بالا که میره بعضی از بادهایی هست که بسیار شتابانه. یه عقابی است که این عقاب‌ها هم در آفریقا پیدا میشن و هم در هند. اون وقت این محیط زیستی ها که مطالعه میکنند میان دیدید که میگیرن روی مثلا بال اینها یه چیزی رو میچسبونن، یه جی پی اسی یا مثلا یک چیز کوچکی میچسبونن که معلوم بشه مثلا سال آینده هم گرفتنشون بتونن مطالعه کنن میان کجا رفتن کجا نیمدن. اینها دیده بودن که با فاصله مثلا دو روز این عقاب از هند به آفریقا رسیده، دو روزش حالا من میگم آن خیلی زمان کمی که اصلا به طور طبیعی باید با هواپیما مثلا برن. خیلی عجیب بوده که این عقابی که اینجاست بعد از مدت بسیار کمی که امکان پروازیش مهیا نیست اینو دیدن تو آفریقا گرفتنش، گرفتن دیدن اون تاریخی که به پایین خورده در هند بوده دو روز پیش. رفتن بررسی کردن که چیه، دیدن که یک باد خاصی است که در مثلا یک ماه از سال شروع به وزیدن میکنه و اینها بر ارتفاعات خیلی بالا و این عقاب‌ها میان عمود پرواز میرن بالا و خودشونو میندازن تو این تونل‌های باد و این تونل باد اینها رو از هند میبره به آفریقا. به اندازه دو روز اینها رو در حقیقت پرواز نمیکنن، تو این تونل باد با این باد حرکت میکنن و اونجا آرام آرام میان از این باد بیرون و میان اونجا پایین. حالا این که به هر حال طبیعت هست، میخوام بگم بادهایی که بسیار سرعت بالا دارند هم در جهان هستند. بحث ما البته طبیعتاً بادشناسی نیست، اقسام باد خیلی متعدده، حوزه تخصصی اهلش هم باید باشه. اما در آیه دیگری دوباره می‌فرماید مثل الذین کفروا بربهم، کسانی که به خدایشون کافرن، اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، اعمالشون یعنی اعمال خیرشون نه اعمال شرشون، کارای خوب کفار مثل خاکستری است که در یک روز طوفانی برش ببزه، هیچی ازش نمیمونه. یعنی اعمال خوبشون رو هم کفرشون که طوفان باشه ور میداره میبره. لا یقدرون علی ما کسبو، لا یقدرون من ما کسبو علی شی، هیچ به هیچ چیز دسترسی پیدا نمی کنن. که این بحثی است تحت عنوان هفت اعمال، حالا اگر انشالله رسیدیم که کفر یا شرک یا اعمال یا انواع دیگه چدون هفت عمل میکنه و عمل رو از بین میبره، بحثی جای خودش، چون هم دو عنوان داریم، یکی هفت عمل داریم که در کفاره، یکی هم کفاره اعمال داریم که در مسلمانان، اعمال بد جایگزین خوب میشه، خوب جایگزین بد میشه، اونم داریم در مسئلش. یا ول عاصفات عصفا، در آیه دیگری داریم که مراد پرند اون فرشتگانیست که خیلی تون حرکت میکنن و میرن. اما در ما نحن فیه عصف به این معنا نیست، بلکه به معنای برگ. در دو جا به این معنا در قرآن به کار رفته ظاهرن، یکی والحب و ذوالعصف و ریحان، یکی حبی که صاحب عصفه، حب یعنی دانه، دانه هایی که در سوره رحمانه دیگه همه خوندید حتما، والحب و ذوالعصف و ریحان، یکی هم در همین جاست که فجعلهم کعصف معکول. در اینکه معنای عصف چه باشه پنج احتمال هست، البته احتمالات دیگری هم هست ولی به همین ها راجعه. یه احتمال که معروفترین احتمالات اینه که مراد از عصف تبنه. تبن یعنی چی؟ یعنی کاه. کاه همون کاهی که در حقیقت میمونه. کاه هم عبارت است از همین گندم و جو و انواع دیگه، یک پوسته‌ای داره، یک دانه‌ای داره، اون دانه‌شو که برمی‌دارن اونیش که میمونه اون کاهه. به اینم میگن، این بعضی‌هاش هم خیلی قویه بسته به نوع مختلف و خب انواع مصرف‌عارفی داره، یکیش البته اینه که اینا رو جمع می‌کنن میدن به چارپایان می‌خورند و علوفه دام هست که استفاده ازش میشه. انواع دیگه مصارف دیگه هم دارن. یکی از معانی معنای دوم عصف گفته شده، گفتن برگهایی که دارای ساقند، چون یه سری برگ ها هستن ساقه ندارن، متصل به گیاهن، این برگیست که ساقه داره. نوع سوم گفتن نه، اون برگهایی که خوردنیان رو بهشون میگن عصف، مثل کاهو. برگ دارای ساقه، اینو گفتن معناش، هر برگی نه. اینجا هم هر نوع معنای سوم هم اینه، هر برگی نه، برگهای قابل اکل، مثل کاهو، مثل فرض کنید حالا نعنا، مثل ریحون، مثل اسفناج، اینجور چیزا. اما مثلا برگ درخت چنار رو نمیگن. حالا نگفتنم که آیا معقول انسان یا معقول غیر انسان هم باشه، ولی حتی اگه معقول غیر انسان باشه تقریبا فهم کنم همه برگ ها قابل خوردن باشه، غیر این سوزنی ها مثل درخت کاج و سرو و اینا، اینا رو شاید به طور متعارف حیوانات و چارپایان نخورند، ممکن هم از بخورند و دیگه اینا رو شما بهتر میدید. اما معنای چهارمش گفتن نه، به معنای کاه نیست، به معنای پوسته حب است. شما مثلا نخود یا عدس یا گندم یک کاهی داره که اون در حقیقت ساقه است به زمین متصله، اونا رو نمیگن عصب. همین سبوسی که داره به تعبیری، حالا یا یه ذره مثلا از سبوس هم توتر، سبوس ضروری باشه یا رو ممکنم از یا بیرون تر، چون سبوس دیگه اون نیست که متصله، متصله این که یه ذره بیرونه، اینجوری گفته شد. و پنجامیش هم گفتن اون زراعتیست که برگ هاییست که میریزه رو زمین و چارپا میخوره. هر کاهی رو نمیگن، کاهی که رو زمین میمونه و اون میگن عصف. قدر مسلمش به نظر میده سه همون معنی کاهه، حالا یا قیودی داره یا قیدی نداره. اما نکته‌ای که وجود داره، معکول در اینجا به چه معناست که میشه که عصف معکول؟ در رابطه با معکول سه احتمال در میان مفسرین مطرحه. یک احتمال بگیم به معنای خورده شده، یعنی ما اوکل، اونی که خورده شده، که اون وقت معنای اصلیش که از ابن عباس نقل کردند و همون مقاتل ابن سلیمان که دیروز زندگیشو گفتیم و قتاده که یکی دیگه از روات ابن عباسه، او نقل کرده که حالا راجع به این قتاده آخرش یه اشاره میکنیم که کی بوده، این روات معروف رو، این مفسرین معروف قرن اول و دوم که اینا تابعین هستند و مهمم هستند چون که نزدیک به عصر صدور هستند، حرفاشون لذا ارزشش از بقیه بیشتره، تو حس بیشتری از حس صدر اسلام هستند. اینا از ابن عباس نقل کردن و یه روایتی هم، البته روایت نیست، تو تفسیر علی ابن ابراهیمه، که این هم اگر بگیم مال علی ابن ابراهیمه، یعنی حرف خودش هم هست، بالاخره حرف علی ابن ابراهیم هم کم آدمی نیست، ولی ممکنه است بگیم مثلا علی ابن ابراهیم در تفسیر حرف خودشو نمیزنه، اگه میگه تفسیر بیان میکنه یه روایتی سالا ولو سندی ازش یا معیناً نمیگه، او هم یه روایتی است در تفسیر علی ابن ابراهیم زیل این آیه که اون هم همین معنا رو داره و اون عبارت است از میگه مراد عذر است، روزه، مدفوعه، یعنی اون کاه خورده شده توسط چارپایان. خب کاه خورده شده چی میشه؟ تبدیل میشه به چی؟ به مدفوع. این همون مدفوعه که میمونه و خشک میشه و از بین میره، بادم میبره، تو صحرا هست و از بین میره. لذا به تعبیری که فخرازی اینجا داره قشنگه میگه، این که اینجوری هم بیان کرده خیلی تعبیره مؤدبانه است، چون ادب قرآنی اقتضا نمی کرده بگه اینها تبدیل به مدفوع شدند. حالا این گفته که اینا که عصف معکول شدند. این پس اگه احیانا یه نفری به حضرت عالی گفتش که آقای کاری میکنم که عصف معکول بشی، این معناش مشخصه، البته اگر مطابق تفسیر ابن عباس باشه. ازا شما میتونید بگید که مرادت از تفسیر چیست. این یه احتمال. احتمال دوم که خود فخر داده، ظاهرن چون به کسی نسبت نداده، گفته نه این به معنای معکول نیست، یعنی کاهی رو که چارپایان خوردن و تبدیلش کردن به فضولات. مراد دیدید درخت توسط یا برگ درخت توسط کرم که خورده میشه چجور سوراخ سوراخ میشه. خیلی نکته خوبی گفته ها، میگه اینها هم که سنگ بهشون میخور، اینها انگار میکنی که سوراخ سوراخ شدند. یعنی عصف رو به معنای برگ بگیریم، نه به معنای کاه، بگیم اسب یعنی برگ درختان که تگر کالا بهشون زده من میگم، یا اینکه کرم خورده. کرم مثلا ابریشم دیدید چجوری برگ درخت توت رو میخوره که سوراخ سوراخش میشه، هیچ جز چند تا شاخه بیشتر ازش نمیمونه. اینم میخواد بگه این سنگها وقتی به بدن اینها خورد، اینها مثل برگهای سوراخ سوراخ شده افتادند، که تناسبش هم تناسب خوبیست. معقول یعنی خورده شده توسط دود، توسط کرم، دود یعنی کرم. خب اینم معنای دوم. معنای سوم این که نه، اصلا ما معقول رو به معنای خورده شده نگیریم، بلکه به معنای معقول الحب بگیریم. وصف به حال متعلقه. تو ادبیات عرب یه چیز داریم، وصف به حال متعلق، میگن زیدون ابوه قائم، زید باباش قائمه. حالا اگه اینو درست بگید میشه زیدون قائمون ابوه. اینجا هم هست اسبی که معکولون حبه، اون کاهی که حبش خورده شده، نه خود کاه خورده شده، کاهی که اون حبه هاشو در آوردن، دونه ها رو در آوردن، خود کاه مونده، میشه کاه، ولی دیگه معکول نیست. معکولون حبه، تو مثال تو دوتا معنای قبلی خود کاه یا خود برگ، خود اون برگه خورده شده بود، اما اینجا نیست. اینجا کاهیست که حبش خورده شده، یعنی کاهی که مونده، کاه مونده، کاه باقی مونده، اما دیگه خود کاه رو نمیخواد بگه خورده شده. اینم تشبیه از چه جهته؟ از این جهت که وقتی سنگها خوردن به سر اینها، اینها مانند کاهی که بعد از درو رو زمین میریزن، اینا هم ریخته شدن رو زمین، اما دیگه سخن در رابطه با خورده شدنشون نیست. اون وقت اینجوری بگیم جان آنها مثل چیه؟ مثل حب است. بدنشون مثل چیه؟ مثل کاه. پس اینها مانند کاهی که حبش خورده شده، بدنهاشون باقی موند، مانند چرا چون جونشون گرفته شده. این رو هم گفتن تفسیر حسن بصری است. اینم جونشون روحشون رو گرفتن. اینم تفسیر حسن بصری است، تفسیر خوبی است، یعنی حداقل با تناسب با مطلب داره. چهارمین احتمال در رابطه با این گفتن معکول رو نه به معنای معکول بگیرید، نه به معنای وصف به حال متعلق، بلکه معناش یعنی قابل للاکل، یعنی مثل کاهی که آماده خورده شدن است، هنوز خورده نشده، آماده کردن که بخورن. این هم از یکی از روایات ابن عباسه که دیروز راجبش بحث کردیم، اکرمه که دیروز در رابطه باش گفتیم همون غلام ابن عباس، و یک کسی دیگه ایست از ضحاک. این دو نفر هم اینگونه معنا کردند و اینگونه تفسیر کردند. این دو نفری که اسمشون اومده بیانی ازشون بکنیم، قتادت ابن دعامه یکی از بزرگان دوباره بصره است، از 61 تا 117 عمرش بوده و فقیه بصره بوده، خیلی بزرگه و ظاهرا هم شاگرد ابن عباس، از ابن عباس هم روایت نقل میکنه که نقش ابن عباس در تفسیر با وجود همین شاگرداش خیلی مهمه. در ارتباطش با تشیع ظاهرا محب خوب امیرالمؤمنین، تو روایات ما یک دیداری هم با امام باقر ازش نقل شده، یک باری هم در خالد ابن عبدالله که حاکم بصره بوده و خیلی با امیرالمومنین بد بوده، یه مناظره‌ای داره با او و رفته بود اونجا و او یه دفعه که به امیرالمومنین یه چیزی میگه، این پا میشه با عصبانیت جلسه رو ترک میکنه و خیلی هم دائم میگفته والله این در آتشه، خیلی به خالد پرخاش میکنه و همین رو ازش استفاده کردن به اینکه هم محب به امیرالمومنین بوده و به هر حال با اهل بیت روابطش خوبه. توصیق روشنی در میان ما نداره ولی مورد اهل پسند اهل سنت ازش با بزرگی یاد کردند. پارسا و این هم ازش گفتند. یه مقداری فقط به قدری مسلکی مورد اتهام. اما ضحاک که اسمش اومد، اگر درست ضبطش رو گفته باشم، ضحاک ابن مزاحم هلالی کوفی که این از گروه هاییست که ظاهرن شاگرد ابن عباس با تردید نقل شده که بوده یا نبوده، ولی بعضی ها میگن نه، شاگرد سعید ابن جبیره که دیروز راجع به این اشاره کردیم، یک دیگه از رواته، متوفای 105. اما شاگرد امام سجاد ظاهرن بوده، یعنی نسبت از امام سجاد روایت داره. روش تفسیریش هم روش تفسیری رواییه که خیلی با خیلی عقلگرا نبوده، روایی سلکش روایی بوده. در هر صورت این مورد توصیق شیعه هست، ولی کلا خب تفاسیر اینا که تفسیر فرده، حالا میشه پذیرفت میشه نپذیرفت، روایت به حساب نمیشه، آخرش هم حالا برفض خوب یا بد تفسیر یه نفریه که گفته دیگه، یعنی کلا به اینها اون احتیاج به اون نگاه رجالی نداریم، چون آخرش هم حالا خیلی خوب نظر خودشو گفته دیگه، نظر غیرو که نگفته. حاضا تمام الکلام در بحث سوره فیل، که این سوره هم با این 7 جلسه یا 6-7 جلسه ای که 5 جلسه شد 6 جلسه شد در رابطه باش بحث کردیم به پایان رسید.